رسیدن به جایگاهی که دانشگاه واقعا مستحقش هست ان شاء الله بتونید برید.
خب ما این ارتقا رو هم به شما تبریک میگیم، حتما نتیجه تلاش شما و همه همکاران عزیز در دانشگاه علوم پزشکی گلستان بوده. آیا در زمینه تخصصی هم دستیار تخصصی میپذیرید یا دستیار فوق تخصصی در رشته پزشکی؟
دستیار تخصصی بله، بعضی رشته ها مثل رشته روانپزشکی، رادیولوژی، داخلی، بیهوشی و حالا یه چند رشته باشد خیلی الان دقیق ندونم کاملش خدمتون بگم، ولی فوق تخصصی نه متاسفانه. البته برنامه در حقیقت مدیریت کلان دانشگاه این هست که بعضی از رشته ها رو حداقل شاید دو سه تا رشته رو هدف گذاری کردن که انشالله برای یا تا اواخر امسال یا سال آینده انشالله رشته فوق تخصصی هم از جمله بحث فوق تخصص گوارش مثلا با توجه به اهمیت بیماری گوارش در استان گلستان بحث رشته فوق تخصص گوارش جزو دستور کار دانشگاه هست که انشالله امیدواریم که در آینده نزدیک محقق بشه.
بله خیلی هم عالی. و نکته‌ای که می‌خواستم از شما بپرسم اینه، امروز در مورد هوش مصنوعی خیلی صحبت میشه، یه زمانی نسبت بهش یک مقاومتی بود، اما به نظر میرسه که دانش سنتی نسبت به هوش مصنوعی دیگه داره یواش یواش سرشون میاره پایین و به یه نوع این رو در دل خودش داره میپذیره. حالا شاید به طور کامل روزی روزگاری برسه که هوش مصنوعی به طور کامل شیوه علمی گذشته رو جایگزین بشه و شیوه های جدید رو در واقع مطرح کنه. از نظر هوش مصنوعی و اقدامات مربوط به AI دانشگاه علوم پزشکی گلستان آیا فعالیتی داشته؟ این در همه دانشکده ها هست یا اون رو بیشتر در قالب همون دانشکده فناوری های نوین جلو میبرید؟
بله کاملا فرمود شما درسته. واقعا تو بحث هوش مصنوعی مطمئنا ما اگر بخوایم سب بکنیم مطمئنا اون عقب افتادگی که نسبت به جاهای دیگه هم در سطح جهانی و هم در سطح کشوری ممکن اتفاق بیفته با سرعتی که تو این حوزه داره پیش میره واقعا عقب افتادگی خیلی جدی خواهد بود. ما خوشبختانه از حداقل ابتدای امسال به شکل رسمی در سطح دانشگاه در دو سطح بحث کمیته های هوش مصنوعی رو در اندازی کردیم. یه سطح کلان دانشگاه که کلن در حقیقت کمیته راهبری هوش مصنوعی که بیشتر بحثش این هستش که تو حوزه های بهداشت، درمان، برای پیشگیری، برای درمان و آموزش چه روش های نوینی توی حوزه هوش مصنوعی هست که خب دانشگاه بتونه از اونها استفاده بکنه برای سرعت کار. ما تو حوزه تحقیقات و فناوری هم اختصاصا یک کمیته برای تحقیقات و فناوری حوزه هوش مصنوعی در سلامت در حقیقت از ابتدای امسال راه اندازی کردیم که بیشتر الان در حقیقت وقت و انرژی که داریم میذاریم اینه که این حوزه و مفاهیمش رو به اعضای هیئت علمی منتقل بکنیم، آموزش بدیم و در حقیقت بستری رو ایجاد بکنیم که هر فردی در هر جایگاهی که هست بتونه از این در حقیقت فناوری جدید به نحو درست و مناسبش استفاده بکنیم و مطمئنن مجموع این فعالیت ها در آینده نزدیک باعث میشه که حتی با اعضای هیئت علمی بالینی ما و حد از هیئت علمی دانشگاه فناوری نوین هر کدوم در جایگاهی که هستن بتونن از این ظرفیت برای هم افزایش سرعت و هم کیفیت کارشون استفاده بکنن.
بله آیا پایان نامه هایی هم در این زمینه ارائه میشه توسط دانشجویان پزشکی یا نه؟
بله خیلی برای خود من جالب بود که یکی از دانشجویان رشته پزشکی عمومی یه ایده‌ای داشتن که بیان با استفاده از هوش مصنوعی ضایعات در کولونوسکوپی رو در روده در حقیقت به جای اینکه چشمی اون فرد استاد بالینی بخواد این ضایعات رو تشخیص بده با استفاده از هوش مصنوعی به اون استاد کمک بکنن که این ضایعات رو راحت‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر شناسایی کنه. اون یه پایان‌نامه‌ای بوده که در مقطعی اصلا پزشکی عمومی و کار خیلی جالبی هم حالا مقاله‌اش رو هم دارن روش کار می‌کنن که در حقیقت منتشرش بکنن. و از این دست در حقیقت کارهای ولی کارهای ابتداییه، یعنی هنوز به اون حد پیشرفته مطمئناً کار داریم تا برسیم، ولی تو این مراحل ابتدایی این هم علاقمندی و هم در حقیقت توانمندی پژوهشگرای ما رو نشون میده که وجود داره خوشبختانه و ما هم با در حقیقت با یک فرایندهایی رو تعریف کردیم که از این ایده ها و از این نوع پایان نامه ها اختصاصا حمایت ویژه داشته باشیم.
خب آقای دکتر، اگه بخواید دانشگاه علوم پزشکی گلستان رو با یکی از دانشگاه‌های نامدار پزشکی مقایسه بکنید و اقدامات پژوهشی که در حوزه خودتون انجام میشه با اقدامات پژوهشی که در حوزه اونها انجام میشه مقایسه بکنید و چنانچه تصور به وجود بیاد که خب ما ممکن نسبت به جایی مثلا مثل میو کلینیک عقب باشیم، به نظر شما چه اقداماتی باید صورت بگیره که وضعیت پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ما نگلستان به طور کلی ارتقا پیدا کنه به سطوح بالاتر؟ چه تلاشی باید انجام بشه؟
واقعیتش این هست که مهمترین نکته بحث در حقیقت اینه که ما هدف گذاری توی حوزه ترار فناوری سلامت رو فقط بحث تعداد مقاله و بحث کمیت نگذاریم، یعنی صرفا عدد و رقم رتبه این هدف نهایی ما نباید باشیم و در حقیقت هدف نهایی حالا اون دانشگاه های بزرگی که بالاخره در سطح حالا جهانی شناخته شده هستن، توی ما برنامه عملیاتی و برنامه استراتژی میریم نگاه میکنیم، هدف نهاییش این هست که میگن ما اقدامی برای جامعه اون باید انجام بدیم، باید پژوهشی انجام بدیم که نتایجش واقعا به درد جامعه بخوره و مشکلی از جامعه رو حل بکنه. ما هم در سالهای اخیر نه تنها دانشگاه علوم پزشکی گلستان، یه در سطح خود وزارت بهداشت و همه دانشگاه ها این مفهوم داره جا میفته خدا شکر که واقعا من اگر در معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گلستان هدف اصلیمون این باشه که موضوعات اصلی و مشکلات اصلی سلامت در استان گلستان رو احصا بکنیم و تحقیقاتی مشخصا در اون زمینه متمرکز بشیم که در حقیقت مشکل استان ما هستش و نتایج اون تحقیقات رو به نحو درست به سیاستمدار، به سیاستگزار، مسئولین برسونیم و این چرخه رو درست اتفاق بیفته، یعنی تولید دانش درست و مناسب با شرایط جامعه خودمون و اینکه این دانش رو درست به اون کسی که قرار استفاده بکنه، از ریاست دانشگاه، از استاندار، از مسئولین مختلف چه داخل دانشگاه و چه خارج از دانشگاه، این رو برسونیم به اون بینه. این چرخه اگه درست کار بکنه مطمئنن ما هم میتونیم به همون استانداردهای بین‌المللی نزدیک و نزدیکتر بشیم که واقعا دیگه فقط یعنی هدف ما این نباشه که تعداد مقالات ما شمرده بشه و جایگاه ما مثلا در سطح کشور یا جهانی ببینیم چه جا اون در جای خودش از نظر اعتبار علمی با ارزش هست، اونم یکی از اهداف هست، ولی هدف نهایی نیست و مطمئنا با رویکرد جدیدی که هم وزارت بهداشت و هم ما در سطح دانشگاه داریم، امیدواریم فعالیتایی که داره میشه در سال آینده واقعا خیلی ملموس اثرات اون فعالیت ها رو در جامعه بتونیم ببینیم.
خب نظر جناب عالی اینه که پس تحقیقات به صورت کاربردی باشه بیشتر تا
دقیقاً
علمی اثر. خب یه نکته، پول به اندازه کافی دارید آقای دکتر؟
این که خب مشکل نه تنها دانشگاه ما بلکه دانشگاه های دیگه و بلکه کل جهان همیشه در حقیقت حوزه تحقیقات کمبود منابع همیشه جزء معضلات اصلی هست. ما البته این رو به عنوان یک حالا محدودیت هست ولی به عنوان یک صد نمیدونیم و در حقیقت با هم فکری و همکاری در حقیقت اون منابعی که حتی خارج از دانشگاه هست داریم رایزنی های انجام میدیم، از جمله مثلا ظرفیت خیرین سلامت یا حتی نهادهای غیر دولتی در حقیقت همکاری ها و مذاکرات رو داریم انجام میدیم که اولا اونها رو مجاب بکنیم که خب ما پذیرشی که بخواییم انجام بدیم واقعا در حقیقت برای رفع مشکل جامعه و کاربردی هستیم و وقتی اونها رو قانع بکنیم، تمام که ما برای بحث خیری شروع کردیم از ابتدای امسال و یه ایده ها و در حقیقت پیشنهاداتی رو مطرح کردیم که خوشبختانه حالا کلیاتش مورد تاییدشون بود و با این ظرفیت ها ما داریم اون کمبود بودجه‌ای که داریم رو تا حدی رفع میکنیم که واقعا باعث اختلال یا توقف فعالیت پژوهشی ما نشه.
بله خب خیلی خوبه، واقعا به نظر مثل وزارت بهداشت اصلا یه معاونت امور خیریه باید در واقع تشکیل بده، به خاطر اینکه هر وقت تو خرج رو که هستیم هر وسیله که میخوایم میگن بذار یه خیر پیدا بشه یا هر اقدام دیگه که میخواد انجام بشه یا هر بازسازی که میخواد انجام بشه و خلاصه بالاخره همین هست دیگه. نمیدونیم که خوبه یا بد، حتما یه مزایایی داره یه معایبی هم داره، شاید در یه روزی نشستیم و در مورد صحبت کردیم. آقای دکتر، گروه های اعضای هیئت علمی خب یکی از وظایفشون هم وظایف اصلیشون آموزش و پژوهش هست در کنار هم دیگه، آیا اقدامی هم مثلا برای بکارگیری یا توسعه امور پژوهشی بین سایر پزشکانی که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی گلستان هستند اما عضو هیئت علمی نیستن و صرفا اقدامات درمانی دارن انجام میشه؟ مثلا کارگاه های روش تحقیق براشون گذاشته بشه، مثلا بهشون پیشنهاد داده بشه به پزشکانی که در یک رشته خاص هستن، مثلا گروه کودکان که حالا در مورد مثلا نقش ریزگردها در بروز اختلال تنفسی بیان بررسی بکنن، اینها رو یه جوری به کار بگیرن که این از ظرفیت این پزشکان هم برای رسیدن به همون تحقیقات کاربردی و نتایج خوبش استفاده بشه. چنین اقدامی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان آیا انجام شده یا نه، و یا به نظر شما اصلا شدنی هست یا نه؟
بله، کاملا نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودین، به خاطر اینکه بالاخره خیلی از متخصصین و افرادی که از نظر علمی در سطح بالایی هستن حالا به یه دلایلی یا تمایلی به در حقیقت این که به عنوان عضو هیئت علمی به صورت آموزشی تو دانشگاه کاملا مستقیم در حقیقت حضور داشته باشن یا به صورت یا حالا خودشون تمایل یا شرایط مهیا نشده، ولی در هر صورت در استان گلستان، شهر گرگان، شهرهای دیگه در حال فعالیت هستن و این ظرفیت بسیار مهمی و ظرفیت خیلی خوبیه برای ما که همچون شما فرمودید از علم و دانش و تجربه این اساتید بتونیم استفاده بکنیم. ما هیچ محدودیتی نداریم واقعا، ما مثلا با بخش خصوصی حتی یعنی در حقیقت اساتیدی که تو بیمارستان‌های خصوصی دارن کار میکنن اصلا حتی توی در حقیقت نه اینکه هیئت علمی نیستن، حتی تو بیمارستان دولتی هم کار نمیکنن، تو بخش خصوصی دارن کار میکنن. ما با اونها هم در حقیقت همکاری‌های داریم و در حقیقت این که بیان مشارکت داشته باشن تو پروژه تحقیقاتی هیچ محدودیتی ما که نداریم مطمئنن، و این همکاری ها داره شکل میگه. از جمله ما اخیرا مثلا با یکی از بیمارستان های خصوصی در سطح استان مثلا با توجه به علاقه مندیشون حتی من یه تفاهم نامه منعقد کردیم که از ظرفیت های اونها هم تو بحث آموزش برگزاری کارگاه و هم تو بحث پژوهش و در حقیقت یک کنگره در حقیقت با عنوان سرطان های شایع رو هماهنگ کردیم با این بخش خصوصی که انشالله توی بهمن ماه، هفته اول بهمن ماه این کنگره رو ما برگزار خواهیم کرد و امیدواریم که در حقیقت با این استفاده از این ظرفیت ها اون کمبود نیروی انسانی که داریم رو تا یه حدی بتونیم جبران بکنیم.
خیلی هم عالی. آقای دکتر، ما تقریبا 2 دقیقه دیگه وقت داریم، من این رو به اختیار جناب عالی میگذارم چون تا به اینجا من سوال کردم، اگر مطلبی مد نظر شما هست جالب توجه که مایل هستید به اون رو به اطلاع شنوندگان ما برسونید ما گوش میکنیم.
خواهش میکنم. من مجددا تشکر میکنم از دعوت شما و اینکه این فرصت رو در حقیقت در اختیار ما قرار دادید و از همه همکارانم در دانشگاه علوم پزشکی گلستان، از مسئولین و پژوهشگران عزیزی که بالاخره تو این شرایط واقعا زحمت دارن میکشن، همچون که عرض کردم با توجه محدودیت هایی که وجود داره، و امیدوارم که انشالله زحماتی که این اساتید و دوستان پژوهشگر ما دارن میکشن با برنامه ریزی که انشالله خود دانشگاه در حقیقت در دست اقدام داره حتی الامکان بخش عمده این زحمت ها مستقیم به مشکلات و اون چالش های اولویت دار سلامت منعکس باشه و متمرکز باشه و انشالله در آینده بیش از پیش نتایج این تحقیقات رو توی ارتقای سلامت جامعه چه در استان خودمون چه در بقیه استان ها و کلن کشور عزیزمون ایران انشالله ببینیم.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر غلامرضا روشندل، دکترای اپیدمیولوژی سرطان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان. از شما سپاسگزاریم به خاطر اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید و خوشحال شدیم که تا اندازه‌ای با فعالیت‌های حوزه کاری شما در معاونت شما در دانشگاه علوم پزشکی گلستان آشنا شدیم. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، تا قبل از اینکه کنکاش رو بشنویم، من پرسش برنامه امشب رو هم یک بار برای شما بخونم. پرسشی که اون را آقای دکتر یوسف دادیان، متخصص بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان طرح کردن و گفتن که کدام یک از بیماری‌هایی که گفته میشه با ریزگردها شدت بیشتری پیدا میکنه. گزینه اول سرطان حنجره، گزینه دوم سل ریوی، گزینه سوم ایسکمیک هارت دیزیز و گزینه آخر سل لنفاوی. سامانه پیامکی 30102 منتظر دریافت پیامک های شماست. پیامک هایی که برسه به اضافه پیامک هایی که قبلا آمده، انشاءالله تا قبل از اینکه با آقای دکتر دادیان ارتباط برقرار کنیم خواهم خوند. کنکاش رو میشنویم. آقای دکتر مصطفی قانعی، فوق تخصص بیماری های تنفسی و رئیس انجمن بیماری های تنفسی ایران، در مورد تلاش این انجمن برای موضوع بیماری های مرتبط با سیگار آلودگی هوا صحبت کردند. سومین علت مرگ غیر واگیر بیماری های تنفسی است در ایران. گوش میکنیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مصطفی قانعی هستم، فوق تخصص بیماری های ریه، رئیس انجمن متخصصین ریه ایران. خدمت شما همه همکاران سلام و عرض ادب دارم. انجمن متخصصین بیماری های ریه که انجمن متخصصین ریه ایران به هر حال اسمش هست، قرار یه باری رو برداره از رو دوش کشور. این بار عبارت هست از اینه که سومین علت مرگ غیرواگیر کشور یا چهارمینش بیماری های تنفسیه. از بین بیماری های غیرواگیر، قلب و عروق، دیابت، فشار خون که در نظر میگیریم، چهارمین علتش. حالا قراره که حدود 400 فوق تخصص ریه بر اساس یک سندی که داره برای بیماری های غیر واگیر تنظیم میشه، بر اساس یه هدف مشخصی هر سال و طی یه برنامه‌ای بتونن درصد مرگ، درصد بستری، درصد ابتلا رو کم کنن. نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید مهمترین بخشی که ما بهش پرداختیم بحث مربوط به سیگار و آلودگی هواست. ما در بین سرطان‌ها کشنده تر از سرطان ریه نداریم و 85% علت این سرطان سیگاره. بنابراین بحث در این هست که چیکار کنیم از لحاظ به هر حال علمی، از لحاظ حکمرانی، که بتونیم این موضوع رو کم کنیم. یکی از به هر حال فوق تخصص‌های ریه آقای دکتر مسجدی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک به هر حال میزی که مربوط به دخانیات بوده، چندین سند رو تنظیم کردند، هم برای آموزش پرورش، هم برای سینمای خانگی و هم برای فضای مجازی، که چیکار کنیم که به هر حال اول یه سند بالاسری باشه، چیکار کنیم سیگار کاهش پیدا کنه. در مورد آلودگی هوا، خب به هر حال دست فوق تخصصا به تنهایی نیست، ولی ما بار این بیماری رو و میزان آسیبی که داره الان به کشور وارد میکنه، هم بار اقتصادیش هم مرگ و میرش، به هر حال مورد بحث قرار گرفت. سایر بخش های ما عبارت بود از توانمندی هایی که باید در فوق تخصص های ریه ایجاد بشه تا نسبت به علم دنیا و نسبت به فناوری های روز دنیا ما عقب نباشیم. پس یک بخش میشه بخش کشوری که برای این یه برنامه مشخصی داشتیم به لحاظ این که یک همکاری بین معاونت علمی و وزارت بهداشت انجام شد، ما استان کرمان رو به عنوان استان هدف برای بیماری انسدادی مزمن ریه انتخاب کردیم، شرکت‌های دانش بنیان رو اونجا مستقر کردیم که بتوانیم با شیوه‌های جدید فناوری هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، بار بیماری رو کم بکنیم. یعنی تلفیقی از سلامت و فناوری رو در یه جا مدل سازی کردیم و قراره که انشالله تا پایان سال نتایج اولیش در بیاد. این کاریه که انجمن متخصصین ریه ایران با همکاری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با هم دیگه دارن میرن که چجوری این نقشه رو اجرایی کنن که بخش خصوصی، بخش دولتی همه کنار هم روی یه هدف و اون کاهش بار بیماری متمرکز بشه. دلیلش اینه که تلفیق چندین عوامل آسیبزا تو کرمان زیاده، یعنی هم معادن زیاد داره، بنابراین خیلی بیماری ها از معادن میان، هم بار دخانیات به هر حال در حدی بوده، هم بحث مربوط به آلودگیاش هست. بنابراین اگر بتونیم از پس یه شهری که ترکیبی هست بر بیایم، یعنی موفق شدیم که به هر حال بار بیماری رو به شکل واقعی کم بکنیم.
خیلی ممنون هستیم از جناب آقای دکتر قانعی و بریم دوباره به سراغ پرسش امشب که اون را آقای دکتر یوسف دادیان، متخصص بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان طرح کردند. پرسش به این شرح بود که کدام یکی از بیماری هایی که نام برده میشه با عوامل ریزگرد شدت بیشتری پیدا میکنند و چهار گزینه مطرح شده بود: سرطان حنجره، سل ریوی، ایسکمیک هارت دیزیز و سل لنفاوی. چند پیامک اومده که اون رو میخونم و بعد هم ارتباط تلفنی با جناب آقای دکتر دادیان خواهیم گرفت. خانم حبیبی از تبریز، گزینه پیشنهادی گزینه دوم سل ریوی و 913-0805 گفتن که ایسکمیک هارت دیزیز. توضیحاتی هم نفرستادن. خانم یا آقای بخشی از قم هم گزینه پیشنهادیشون گزینه چهارم سل لنفاوی رو پیشنهاد کردن، نگفتن که چرا سل لنفاوی شدت بیشتری پیدا میکنه. و بالاخره 918-56-68 هم گفتن که این عوامل اغلب در سیستم تنفسی فوقانی به دام میفتن و اگرچه باعث بیماری های قلبی و تنفسی میشن ولی سرطان حنجره شایع تره. خب در این مورد هم حتما باید ببینیم آقای دکتر دادیان چه نظری دارن. ساعت 22:54 ارتباط تلفنی ما هم با جناب آقای دکتر دادیان برقرار شده. خدمت استاد گرامی سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خب جواب این سوال بیماری‌های ایسکمیک و قلبی هست که این ذرات باعث افزایش بیماری های ایسکمیک مثل آنفارکتوس یا همون سکته قلبی میشه که اثر مستقیم برای قلب داره از طریق مکانیزم های مختلف که باعث حالا یکیشون التهاب سیستمیک یا استرس اکسیداتیو هستش که باعث در واقع تسریع آتروسکلروز قلبی میشه. و البته بیماری های دیگه هم هستن که برای مثال بیماری های مثل COPD که بیماری های انفجاری تنفسی هستن به صورت مزمن، اونها هم در واقع ایجادشون به علت وجود ذرات PM10 و PM2.5 هستش که این بیماری ها افزایش پیدا میکنه.
بله آقای دکتر، این پی ام که میگین پیش که احتمالاً پارتیکل باید باشه، درست میگم یا اشتباه میگم؟ و ام رو که میفرمایید
پارتیکولیت متریال.
بله
در واقع پارتیکولیت متریال همون ذرات ریزی هستن که حالا تمش در واقع به علت اینه که ذرات زیر 10 میکرون هست و ذرات پی ام 2.5 یا ذرات پی ام 2.5 در واقع ذرات زیر 2.5 میکرون هست.
درسته.
خطرناک‌ترینشون همون پی ام 2.5
درسته. خب 10 میکرون تقریبا میشه 1/100 میلی‌متر. آیا اینها در دستگاه تنفسی فوقانی به دام میافتن و دیگه نمیتونن به قسمت‌های پایینی برن؟ موضوع از چه قراره؟ یا اینکه بدن نسبت به اینها عمل کرده دیگه ای داره و اگه خودشونو بتونن به سطح آلوئولی هم برسونن، باز بدن با اینها حساب و کتاب دیگری خواهد کرد؟
بله دقیقاً، ذرات پی ام 10 در قسمت فوقانی جلو به دام میفته و تقریبا توسط موشک ها از سیستم خارج میشه، ولی ذرات پی ام 2.5 تو عمق ریه نفوذ میکنه توی نایجه ها، از خون در واقع از نایجه ها رد میشه، کیسه های هوایی رد میشه و وارد خون میشه. اثرات اونها شدیدتر هستش که اثراتی که WHO گفته یکیش استورچ هستش و یکیش IHD هست، COPD هست، بونشیت ها هستن، آنفیزم. اینها از اثرات مستقیم PM2.5 هستش و اینها توی دستبندی عوامل سرطانزا هم جز دسته های آ قرار میگیره، یعنی ارتباط مستقیم با ایجاد سرطان دارن. و حالا کاری که میشه کرد اینه که برخلاف حالا تصور که حالا ورزش خوب هست، ولی ورزش کردن توی هوای آلوده ضرر داره و حالا اون روزهای آلوده که حالا مقدار ذرات بالا هست حتما باید در خونه موند و حالا ورزش به یک وقت دیگه موکول کرد. حداقل متابولیسم رو باید داشت که حداقل جذب اتفاق بیفته و افراد از ریسک هم معمولا کسایی که حالا پالتوسن گذاشتن و کودکان هستن که اونها هم به علت تنفس شدیدتر در واقع بیشترین جذب دارن، یا زنان باردار، اینها در واقع افراد از ریسک هستن که باید مراقبت کنن.
خب این هم از این، ولی آیا زمان و مدت در واقع تماس با این ذرات در بروز این بیماری ها دخالت داره یا نداره آقای دکتر؟ یا اینکه مثلا مثل هوای ما که ممکنه که حالا در فصل سرد یه مقدار وارونگی هوا اتفاق بیفته و میزان این پارتیکل ها به اوج خودش میرسه، در یک مثلا فصل اون یکی دو ماه فصل سرد سال هست، این دخیله یا اینکه از نظر زمانی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
بله دقیقاً، زمان خیلی تأثیر مستقیم داره که حتی برای افرادی که مثلا مسن هستن در حد 5 دقیقه توی تراس میتونن برن حالا از هوای آزاد استفاده کنن، بعد بیشتر در اتاق باشن و در سیستم هایی در خونه نصب کنن که سیستم های تصفیه هوا هست، سیستم هایی که فیلترهای هپا دارن، کربن اکسید دارن، که اینها ذرات پی ام 2.5 رو جذب میکنن، تصفیه میکنن، فیلتر میکنن و حتما باید بینی ها شسته بشه، در اصل سالون فیزیولوژی که در خونه ساخته میشه شستشو بدن و فرداتشون کمتر کنن. یه سری مواد غذایی هم هستن که
آگه تو بود حدود 30 ثانیه فقط وقت داریم که
مواد غذایی فرش آنتی‌اکسیدان هم کمک میکنه به کاهش التهاب و بروز این بیماری.
خیلی خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر دادیان بابت طرح این پرسش. با توجه به وضعیت فعلی هوا که امیدواریم که با شرایط